بسم الله الرحمن الرحیم.
سوال 1،
اسناد را تعریف کنید. سوال 2، در صورتی که حکم به معنی نسبت است، در صورتی که حکم به معنی وقوع نسبت است، وقوع رو هم بنویسید. در صورتی که حکم به معنی وقوع نسبت است، پس کذب از کجا پیدا می شود؟ سوال 3، قصد مخبر از خبر چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد. بحثمون درباره این بود که شخص مخبر هدفش از خبر دادن دو چیز است: اول فائده خبر و دوم لازم فائده. ببینیم فائده خبر چیست. فائده خبر اون مطلبی است که مخبر میگوید ولی مخاطب اون مطلب را و اون خبر را نمیداند، و چون این خبر برای اون مخاطب مفید است، به این مناسبت نامش فائده شده، فائده خبر. پس خبرهایی را که ما به مخاطبها می دهیم، اسم این خبرها فائده خبر است. و چقدر خوب گفته ابن مالک: والخبر الجزء المتم الفائده کالله بر والایادی شاهده. در جایی فایده هست که مخاطب مضمون خبر را نداند، که اگر بداند برایش مفید نیست. لازم فایده کجاست؟ لازم فایده اونجایی است که مخاطب خبر را خودش می‌داند، و متکلم که به مخاطب میگوید برای این میگوید به مخاطب که به او بفهماند من آگاهم به این که تو میدانی. میخواد علم خودش رو به رخ مخاطب بکشد. مثل این است که مخاطب قرآن رو حفظ کرده، اون که قرآن رو حفظ کرده خودش می داند که قرآن حفظ شده براش، خودش این رو می دونه. متکلم بهش میگه قد حفظت القرآن. آیا این جمله برای مخاطب مفید هست یا نیست؟ مفید نیست، چون مخاطب معنای جمله رو خودش می دانه. پس چه ارزشی داره گفتن این کلام؟ ارزشش لازم فائده خبره. پس اینجا فائده خبر نیست، به دلیل اینکه مخاطب خودش خبر رو میدونه. چیه پس؟ لازم فائده. لازم فائده یعنی چه؟ یعنی ای مخاطب بدان که من میدانم که تو میدانی. چرا لازم فائده میگن؟ برای این که هر جایی که متکلمی بخواد خبری بده، لازمش اینه که خودش اون خبر را چطوره؟ بدانه. من اگر میگم زیدون قائمون، تا علم نداشته باشم به این خبر نمیتونم خبر رو بدم. پس خود خبر فائده هست، و دانستن متکلم مضمون اون خبر رو میشه لازم فائده. خلاصه و چکیده سخن این است که اگر مخاطب مضمون خبر رو نمی داند، مضمون خبر برای مخاطب میشه چی؟ فائده خبر. و اگر می داند میشه لازم فائده. وجه تسمیه این که چرا فایده خبر گفتن در صورت اول و در صورت دوم چرا لازم فایده گفتن و چه تسمیه رو هم بیان کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. بفرمایید.
یه تفاوت پیش اومد بین فایده خبر و لازم فایده، چون در فایده خبر هم لازمه بیان کردن خبر هست که خود متکلم خبر رو ببینه، پس اینجا بعض تسمیه در لازمه فایده معنای به اون صورت یعنی با اون فرق نکرد.
چرا فرق نکرد؟ شما سوالتون جان کلامش به اینجا برمی گردد که می خواهید بگید پس بین فائده خبر و لازم فائده خبر چه نسبت است؟ می خواهید اینجوری بگید اما نمی دونید چی جوری بگید. حالا اون چه در قعر دل شماست ما براتون روشن می کنیم. ببینید چه نسبت است بین فایده خبر و لازم فایده خبر؟ چه نسبته؟ میگیم عموم و خصوص مطلقه. هر جایی که فایده خبر باشد لازم فایده هست، ولی هر جا لازم فایده باشد فایده خبر نیست. من وقتی به شما میگم حفظت القرآن و شما قرآن رو خودتون میدونید حفظ کردید، اینجا لازم فائده هست اما خود فائده نیست. ولی وقتی به شما میگم که دیشب ماه گرفت و شما از گرفتن ماه خبر ندارید، اینجا فایده خبر هست، حتما در ضمنش لازم فائده هم هست. پس بینهما عموم مطلق و فائده خبر می شود اخص، لازم فائده می شود اعم. همین بود دیگه.
درسته، ولی که مخصم یعنی که این بچه تکمیل لازمی فائده که قبلی که به خاطر این که متکرم خودش لازمی خبر دادن اینه که بدونه این در فائده خبر هم جاری میشه.
اگر اون چرا گفتیم خوب تأمل کنید حل این اشکالها شد، منتها خود وقتنم، فقط باید خوب دقت کنید دیگه. این تا اینجا بحث ما روشن. بعدش یه بحث دیگریست که این مقدار رو اگر تطبیق بکنیم بهتر است تا این که بریم اون بحث رو الان شروع کنیم. اون بحث رو بعد از عبارت براتون بگیم مناسب تره. و یسمل اول ایل حکم الذی یقصد بالخبر افادته فائدت الخبر و ثانی لازمها و نامیده می شود اول مراد از اول حکم اونچنانه ایست که قصد می شود به خبر افاده دادن اون حکم. اولی نامیده میشه به نام چی؟ فائده خبر. اول رو فائده خبر بهش میگن. و ثانی ای کون المخبر عالما به لازمها، دوم رو که بودن مخبر عالم به خبر بهش میگن لازم فائده خبر. حالا وجه تسمیه لازم چیه؟ شارح میخواد نسبت بین این دو رو بیان کند، یعنی نسبت بین فائده و لازم فائده. لأنه کلما افاد الحکم افاد انه عالم به، ولیس کلما افاد انه عالم بالحکم افاد نفس الحکم. به علت این که هر جایی که فایده بدهد متکلم حکم را، مراد از حکم در اینجا همون فایده خبره. فایده میده و میفهماند این که متکلم عالم به اون حکمم هست، ولی چنین نیست که در هر کجا که فایده بدهد این که عالم به حکمه فایده بدهد خود حکم را هم. این چنین نیست که هر کجا که به اصطلاح لازم فایده باشه حکم هم باشه. چرا؟ لجواز ان یکون الحکم، به جهت جواز این که بوده باشد حکم معلوم قبل از اخبار، چنون که در قول ماست برای کسی که حفظ تورات کرده به او میگوییم قد حفظت تورات، تو تورات رو حفظ کردی. البته اگر مثال به قرآن می بود بهتر می بود، چرا که خود مصنف و شارح مسلمانند و کتاب ما قرآن است، هرچند ما تورات را مقدس می دانیم چون اون هم کتاب آسمانی است، اما نه این تورات فعلی بلکه تورات و انجیل اصیل دست نخورده تحریف نشده.
اشکال از مثال در دل محصلی محال خودشون
میمونی؟ اشکالی نکردیم، گفتیم بهترین است. و تسمیت و مثل و هازل حکم فائدت الخبر بنا ان علا انه من شأنه. از اینجا میخواییم وجه تسمیه فائده رو بگیم. چرا بهش میگن فایده خبر؟ و نام گذاری کردن مثل این چنین چیزی رو به نام، بله، و نامگذاری کردن مثل این طور حکمی رو به نام فائده خبر، بنابر اینه که انهو من شأنهی ان یقصد بالخبر، بنابر اینه که از شأن حکم اینه که قصد بشه به خبر و استفاده بشود از خبر، یعنی از هر حکمی، از شأن هر حکمی اینه که از اون حکم خبر چی بشه؟ قصد بشه، مفید باشه. و الا اگر خبر مفید نباشه به چه درد میخوره؟ اگر مخاطب جاهل به اون حکم نباشه گفتن اون حکم برای ما به چه درد میخوره؟ من اگر بیام اینجا به شما بگم آقایان، برادران محترم، محصلین عزیز، طلاب گرامی، امروز مردهایی از دنیا رحلت کردند. خب همه شما میدونید که هر روزی مردهایی از دنیا چیکار میکنن؟ میروند. آیا این کلام برای شما مفید بود؟ نبود. و مراد ببودن اون شخص عالم به حکم حصول صورت حکم است در ذهن او. بله، این که میگیم مخاطب باید عالم به حکم نباشه، و این که میگیم متکلم باید عالم به حکم باشه، این باشه و این نباشه به چه معنی؟ میگیم در صورت اول یعنی اون حکم در صورتش چی باشه؟ در صورت ذهنش، یعنی حاضر باشه برای مخاطب یا برای متکلم. من که میخوام به شما یک خبری بدم، صورت اون حکم باید در ذهن من رسم شده باشه، و شما که میشنوید باید در ذهن شما هم رسم شده باشه، یا اگر می دانید و من می خوام باز برای شما بگم، مراد از دانستن حصول صورت اون حکم است در ذهن مخاطب. مگر منطق نخوندید؟ تعریف تصدیق چیست؟ اذعان و اعتقاد به صورت حکم. العلم اما ان یکون اذعانا بالنسبه فتصدیق و الا فتصور. اذعان نسبت از آن نسبت، یعنی این نسبت در ذهن من باشه. اگر من میدانم زید قائمه، خب این تصدیقه، این حکمه. شما که به من میگید زیدون قائمون، حصول این حکم در ذهن من هست. روشنه یا نه؟
لازمه وقوع نسبت هم زایمش کنید، یعنی وقوع نسبت یا خود نسبت؟
نه، اینجا بحث وقوع نیست. ببینید، شما میدانید که زید قائمه، تو ذهنتون اینجوریه، چه زید در خارج قائم باشه چه در خارج قائم نباشه. همین مقدار که شما علم به این نسبت دارید، ولو کذب، به صورت کذب، یعنی در خارج زید قائم نباشه. اینجا اگر من به شما بگم زیدون قائمون، این کلام من برای شما مفید نیست. بهش نمیگن فایده خبر، بهش میگن چی؟ لازم فایده. بنابراین شرط نیست وقوع خارجی، فقط این مقدار شرطه که در ذهن شما اون حکم صورت بندی شده باشه. همین مقدار.
قبلا اشاره کردید که بحثش به فهمیده بالحکم هما وقوع نسبت
آن لاوقوع. اون بحث دیگه است. ما الان درباره خبر بحث میکنیم. خبر رو که میدیم کاری به این که صادق باشه یا کاذب نداریم. گفتیم که صادق و کاذب بودن احتمال چیه؟ عقلی. ببینید، شما الان ذهنتون رو به صدق و کذب نبرید. من میگم زیدون قائمون، اگه در ذهن شما هم زیدون قائمون قبلا بوده، این کلام برای شما فایده خبر نیست. من میگم زیدون قائمون، در ذهن شما این بوده که زید قائم نیست، همون کذبی که الان شما خودتون میگید. آیا این کلام من برای شما فایده خبر هست یا نیست؟ هست. پس شما اصلا ذهنتون به کذب نبرید. اون صورتی رو که در ذهنتونه ببینید، متکلم همون رو که میگه اگر با او تطبیق میکنه، پس معلوم میشه خبر رو میدانید. اگر نمیکنه خبر رو نمیدانید. خب، و ها هنا ابحاثٌ شریفه سمعنا بها فی الشرح، و در این مقام ابحاثی شریف و لطیف که جود کردیم ما اون ابحاث رو در کتاب متول. جود کردیم یعنی چه؟ جود کردیم یعنی به شما رایگان دادیم، برید مطالعه کنید، هیچ از شما پولی نمیخوان، خرج و مخارج و مالیات عوارض نمیگیرن. حالا اون مطالب چیه؟ اون مطالب یه مطالب علمی مشت پرکنی نیست. ما رفتیم برای شما داریم نقل میکنیم. در اونجا میدان بحث شارح محقق تفتازانی با شارح علامه، این دو با هم اونجا بحث علمی دارن. انقل انقیل انقل انقیل. حالا هر کس طالب این میدان نبرده است به اونجا رجوع کنه. هر کس میخواد لب مقصد رو بگیرد و بعد بره سر مطلب دیگه، به همین مقدار اکتفا کند. اون مطالب هموناست دیگه. بله؟ حالا شما برید، عیب نداره، شما هم یک فکری بکنید، شاید نتیجه بگیرید. وقد ينزل المخاطب العالم بهما منزلة الجاهل لعدم جریهی علا موجب العلم. بحثی که عرض کردم میاد این بحثه. ببینید، گاهی از اوقات ما با یک مخاطبی داریم صحبت میکنیم که او هم فائده خبر رو میداند و هم لازم فائده خبر رو میداند، هر دو رو میدانه. چطوری؟ یه آدمی که تو مسلمونها بزرگ شده، تو شهر قمم بوده، پای منبر و این طرف اون طرف، می داند نماز واجبه اما نماز نمی خانه. یه آدم اینجوری تارک و سلاته. شما وقتی که اونه می بینید، او خودش می دانه نماز واجبه و می دانه که شما می دانید که او نماز نمی خانه. هم فائده خبر رو می دونه و هم لازمش رو می دونه. شما میاد به اینطور آدمی میگید از صلات و واجبه، نماز واجبه. ببینیم این چه جور خبری میشه. اینجا که نه فایده خبره، نه لازم فایده خبره، نه اظهار تأثره، نه اظهار تأثفه، نه اظهار شادی هست، مثل رب اینی و ذاتها انسا و امثال اونا هم که چیه؟ نیست. این چه جور کلامیه؟ مثال دیگه بزنیم تا روشن‌تر بشه. یه نفری خودش طلبه هست، درس خونده، فرض کنید احکام اسلام رو میدانه اما پدرش رو اذیت میکنه و او میدانه که شما میدانید که پدرش رو اذیت میکنه، این رو هم میدانه و خودش هم میدانه که پدرش نباید اذیت بکنه، هم خبر رو میدونه هم لازمش رو میدونه. شما میرید به اون میگید هازا ابوک، ای پدرته. خب خودش مگه نمیدونه ای پدرشه؟ ای چه کلامیه این؟ الان میخوایم اینجور کلامی رو بگیم. حالا گوش کنید تا ببینید ای چه جور کلامی هست. این از جاهایی است که ما عالم رو نازل منزله جاهل قرار میدیم. مگر میشه عالم رو نازل منزله جاهل قرار بدیم؟ بله. علم و عالم بودن نشانه داره، نشانه اش عمله. علم هر چند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. علم نشانش عمله. اگر کسی عمل نکرد، ما این رو به منزله چی قرار میدیم؟ جاهل. حالا ممکنه یه نفر بگه ای خود جاهله. میگیم نه، ای با جاهل فرق میکنه. جاهل هیچ نمیدانه، این میدانه اما عمل نداره. این رو ما نازل منزله جاهل میدیم، قرار میدیم. خب حالا که نازل منزله جاهل قرار دادیم، کلام رو با این شخص اون جوری میگیم که با جاهل میگیم. یه نفری که از پشت کوه آمده هر از بر نمیداند، بهش میگیم از صلاتو واجبه، نماز واجبه، بیایید نماز بخونید. به این آدم هم این همون آدم بیابانی حرف میزنیم، میگیم این پدرته، یا میگیم نماز واجبه. پس اینجا میشه لازمه، اینجا بله میشه فائده خبر، منتها از باب نازل منزله عالم به منزله جاهل. یه بحث دیگه اینه که آیا ما میتونیم عالم رو به منزله جاهل قرار بدیم؟ اصلا همچی کاری درسته؟ میگیم بله. اصلا بالاتر از اینم داریم، میتونیم وجود شیعی رو به منزله عدمش قرار بدیم. اگر در مدرسه یک طلبه‌ای باشه که درس نخونه، ول بگرده، شهریه رو بگیره، غذای مدرسه رو بخوره، فضای مدرسه رو پر بکنه اما درس نخونه، این وجودش به منزله چیه؟ عدمه. از این طلبه ها در قدیم خیلی بودن، چون حساب و کتاب نبود اون وقتا. حالا نظم آمده، در مدرسه از وسوسه دلگیر شدم، از علم معانی و بیان سیر شدم. نه علم و نه معرفت خدایا مددی، از بهر وظیفه پا به زنجیر شدم. وظیفه چیه؟ شهریه. بله دیگه. اینجور آدمی وجودش کل عدمه. پس همون طوری که وجود یک شخصی کل عدم میشه، علم یک شخصم نازل منزله عدم علم میشه. عالم بی عمل و کوزه بی آب یکی. پس ما علم رو که من به منزله عدم قرار میدیم، بالاترش هم داریم که وجود شیء رو به منزله عدمش قرار میدیم. در قرآن هم هست و ما رمیت از رمیت. ببینید قرآن یک جا رمی رو نسبت میده به کی؟ به پیغمبر. از رمیت یعنی او وقتی که تو سنگ انداختی، خاک پاشیدی به چشم دشمن. خب خود قرآن میفرماید از رمیت. خود قرآن باز همین وجود شیء رو به منزله عدم قرار میده. میفرماید چی؟ میفرماید و ما رمیت. حالا بعدش ول کنید، قبلش ما رمیت از رمیت، یعنی از رمیت ما رمیت، هم افکندی هم نیفکندی. اون وقتی که افکندی نیفکندی، این در جریان جنگ بدره که کفار حمله آوردن به پیغمبر اکرم. پیغمبر مسلح به سلاحی نبودن، یه مقدار خاک برداشتن به اینها پاشیدن، خاک ها به چشم های اینها رفت و اینها کاری نتونستن بکنن، گیر افتادن. خود پیغمبر رو هم نتونستن ببینن. این جریان تبس که بادی برخیزد طوفانی شود، شنها رو بلند کند به عنوان لشکر خدا، توی این هلیکوپترها و دماغه های اونها بره، اینها به هم بخورن، آتش بگیرند، اون جسدهای کثیف سوخته بشود و آمریکا شکست بخوره. اینا کار خداست. و ما رمیت از رمیت. پس کی افکند؟ ولکن الله رما. ظاهرن دست تو بود، اما باطنن دست خدا بود. می فرماید که وگاهی نازل قرار داده می شود اون مخاطبی که عالم به فایده خبر و عالم به لازم فایده هست، نازل قرار داده میشه به منزله چی؟ جاهل. فیلقا الیه الخبرو و انکان عالمن بالفائدتین. پس آورده میشه، افکنده میشه به سوی او خبر، و اگر چه می باشد عالم به هر دو فائده. مراد از فائدتین چیه؟ خبر و لازم فائده خبر. چرا این کار رو کردیم؟ لعدم جریه، یعنی لعدم مشیه، به جهت مشی نکردنش بر موجب علم. موجب علم یعنی اون چیزی که علم اقتضای اون رو داره. علم اقتضای چی داره؟ عمل. چون عمل در تو نیست، نادانی. فَإِنَّ مَنْ لَا يَجْرِ عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ. پس به درستی که کسی که معش نکند بر مقتضای علمش، هو و الجاهل و سوا، او با جاهل یکسان است، بلکه از جاهل بدتر است. کما یقال للعالم تارک للصلات، از صلات واجبه. چنون که گفته می شود برای اون که عالم است و تارک صلات است. میگوییم الصلات واجبه. میگیم آقای شارح، مگر میشه یک چیزی رو به منزله چیزی قرار داد؟ این جواب از سؤال مقدره های تنزیلون. میفرماید بله، و نازل قرار دادن عالم به شیء رو به منزله جاهل به شیء به خاطر اعتبارات خطابی، اعتبارات خطابی رو عرض می کنیم. یعنی چه؟ کثیر فی الکلام، در کلام خیلی نمیشه بگیم این جاهله، یه عالم درس خونده. اما در مقام خطابه میتوان گفت چون عالم به علمش هست ولی عامل به علمش نیست، پس این چیه؟ جاهل هست. لازمش سرزنشه و الا خودش که نه، خودش تنزیل هست. و نازل قرار دادن عالم به شیء رو به منزله جاهل به شیء به خاطر اعتبارات خطابی بسیار است در سخن، که از اون کثیر است قول خدای متعال و لقد علمو لمن اشتراهو مالهو فی الاخرت من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. چقدر آیه عجیبیه، خوب دقت کنید تا لذت ببرید. این آیه درباره یهود است. یهود کتب سحر و جادو رو می خریدند و با قیمتهای گزاف می فروختند و در این بین این علم رو به اصطلاح رواج می دادند، جادوگری و جادو کردن و سحر و سحره و اینطور چیزها. قرآن می فرماید اینها می دونستن کسی که به دنبال این اعمال بره، سحر جادو کنه یا این کتب رو اینجور خرید و فروش کنه، ما لهو فی الاخرت من خلاق، در آخرت بهره‌ای نداره. اینا یه می دونستن. بعد خود قرآن در آخر همین آیه می فرماید لو کانوا یعلمون، اگر اینا می دونستن. این لو امتناعیه هست. لو حرف و شرط فی مزین و یقل ایلاؤها مستقبلن لکن قبل. لو امتناعیه هست، معنای امتناع میده. لو تأتینی فتحدثو که، اگه میامدی بهت خبر میدادم. یعنی چه؟ نیمدی. لو کانو یعلمون، اگر بودن که میدانستند. یعنی چه؟ نمیدانستند. پس اول آیه فرموده می دانستند، اونم چی جور؟ با تأکید. و لقد علمو لمن اشتراهو، قد برای تأکید، لام برای تأکید، لام دوم برای تأکید، با سه تأکید بیان کرده که اینا می دانستند. آخر آیه می فرماید چی؟ نمی دانستند. این بهائیا در اون زمانی که بهائیگری رواج داشت، در زمان طاغوت، اینقدر از این آیه ها جمع کرده بودند به عنوان اشکال بر قرآن و این آیه ها حل نمیشه، این اشکالات حل نمیشه مگر در علم معانی و بیان، کاری به صرف و نحو نداره. بسم الله، همین اشکال رو شما بیاد حلش کنید، چجوری میتونید حل کنید؟ میگن در این آیه تناقضه، اول آیه اثبات علم کرده برای یهود، آخر آیه به وسیله لو امتناعیه اثبات عدم علم کرده و این تناقض. و همم یه نفرن، یعنی یک گروهن، همون یهود منظوره. حل اشکال به اینه، از این قبیل زیاد داریم. حالا همطور که میگیم من چیز میام انشالله میگیم جلو براتون عرض میکنم. جواب اشکال به اینه که نخیر، اینها چون می دانستن این کتب خرید و فروشش حرامه، سحر و جادو درست نیست، اما به علمشون عمل نمی کردند. پس اینها عالمن در اول آیه، در آخر آیه چی شدن؟ جاهل شدن، چون به علمشون عمل نکردن. آیه رو دقت کنید. هر آینه به تحقیق دانسته بودند که هر آینه کسی که بفروشد و بخرد اون کتب رو یا اون کتاب رو یا اون علم رو، نیست برای اون کس در آخرت بهره خلاق، یعنی بهره. و لبئس ما شروا به انفسهم، بد چیزی بود اون چه که خود رو به او می فروختند و مشغول داشته بودند یا می خریدند. لوکانو یعلمون، اگر می دانستند، یعنی اینها نمی دانستند. ما پا رو بالاتر می داریم، یک گام برو بالاتر. بلکه تنزیل وجود شی به منزله عدم شی کثیرون، کثیر یعنی فراوان، از اون تنزیل از قول خدا و ما رمیت از رمیت. خود قرآن فرموده از رمیت یعنی تو افکندی، خودش فرموده چی؟ ما رمیت. خب اولی رو قبول کنیم یا دومی رو قبول کنیم؟ پیغمبر افکند خلاصه یا نیفکند؟ کدامش قبول کنیم؟ میگیم وجود شی به منزله چی بود؟ عدم شی. گفته پیغمبر ز پیغمبر نبود، یا کار پیغمبر ز پیغمبر نبود، گرچه بدید از کس دیگر نبود. این جریان رو به شعر در آوردن، جریان از رمیت و ما رمیت. این شعر هم از استاد بزرگوار ما رضوان الله علیه، حضرت استاد ادیب نیشابوری هست. کار پیامبر ز پیامبر نبود، گرچه بدید از کس دیگر نبود. یعنی دیده ما میدید که کار از کیه؟ پیغمبر است. در واقع از غیر پیغمبر بوده، یعنی از خدا بوده. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما فینبقی. خب حالا که آمدیم و عالم رو به منزله چی قرار دادیم؟ جاهل. حالا ما چجوری صحبت کنیم؟ برای این عالم با تأکید صحبت کنیم یا بی تأکید؟ میگیم وقتی این شد به منزله جاهل، همون جوری که با جاهل حرف میزدی باید با اینم حرف بزنی. با جاهل چجوری حرف میزدی؟ برای جاهل تأکید می آوردید یا نه؟ البته این بحث رو نخوندید و بعد خواهید خوند که ما سه جور کلام داریم: خال و ذهن داریم، متردد طالب داریم و منکر داریم. برای آدم جاهل و خال و ذهن کلام رو باید چجور بیاریم؟ ساده و بی تأکید. برای این آدم هم کلام خودمون رو بی تأکید میاریم، میگیم که الصلاه واجبه، نمیگیم ان از عدد تأکیده، نمیگیم ان الصلاه واجبه، اینجور نمیگیم. عین اینی که داریم با جاهل حرف میزنیم. با جاهل چجور حرف میزنیم؟ شما وقتی میرید به تبلیغ با اینهایی که هنوز نماز نخوندند و نفهمیدن نماز واجبه، نفهمیدن، با اینا چی جور حرف میزنید؟ میگید نماز واجبه ها، نماز بخونید، بیاید با هم نماز میخونید. خیلی ساده. با اینا هم همین جور. میفرماید پس سزاوار است. فینبقی بعدش چیه؟ یعنی زمانی که بوده باشد قصد مخبر به خبرش افاده مخاطب، سزاوار است این که اکتفا شود از ترکیب. منظور از ترکیب یعنی جمله بندی، کلام، سخن، بر مقدار حاجت. چرا؟ حذرن عن اللغو، از جهت حذر کردن از لغو. اگر بیشتر از حاجت بگیم در واقع چی میشه؟ لغوه. چون این جاهله، یه جمله براش بگی کافیه براش دیگه. فانکان المخاطب، این ابتدای شروع تقسیمی است که انشاءالله فردا به شرحش خواهیم رسید.